بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آیه چی گفتیم؟ چی میگیم؟ یعنی چیست؟ اکسی میگیم یعنی زبیدی؟ عرض کردیم که یک نکات دقیقی هست در اینجا در رابطه با عبارت صاحب کفایه که اینها باید توضیح داده بشه. در این قسمت که صاحب کفایه فرمودن حیث و یوفق بینهما عرفن، مقدمتن قبل از ورود به این امور دقیقه نکته عرض می شود که احکامی که به طور کلی روی عناوینی رفتند بر سه قسم است. قسم اول احکامی است که روی عنوان ضرر رفته است. و موضوعی که به ذاته ضرریون محکوم به حکم شرعن شده است که شی ذاتن ضرری است نه بالعرض، و حکمم رفته است روی همین موضوعی که به ذاتهی ضررون، مثل این که مولا فرموده زک مالک، یا آیه شریفه خمس و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و لرسوله الی آخر، یا آیات جهاد. این موارد یا به ذاته شی ضرر ذاتی است یا ضرر مالی ذاتی است یا ضرر جانی ذاتی است. این یک قسم. قسم دوم احکامی است که رفته است روی ضرر، اما اون شیء ضرری و اون عنوان ضرری ضرریتش بالعرض هست نه به ذاته، مثل این که شارع فرموده است اگر برای وضوع آب ندیدید باید آب را تهیه کنید ولو با خریدن چند برابر. یجب علیک شراء ماء، متعارفش همون قیمت خودش که شارع وجوب شراء ماء را بر مکلف جعل می‌فرماید، و شراء ماء اگر به مقدار متعارف شخص پول بدهد ضرر نیست، اما اگر بفرماید ولو اطلاق دارد، به اطلاق میگه ولو به اضعاف مضاعفه باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر ضرر مالی هم بود که به ذاته ضرر نیست چون ارزش دارد، ما که مجانی که نیست، به اندازه خودش باید پول، ولی اگر بیشتر از اینم شد شارع به اطلاقه فرموده است اگر تهیه ما به خریدن هم هست باید بخرید و با وضو نماز را انجام بدهید. خب اینجا واضح است که این ضررون، اما ضررون بالعرض نه به ذاته. یا در مورد اونجایی که خود وضو سبب شود که این شخص مبتلا به مرض بشود یا مبتلا بشود به شدت مرض، در اینجا هم ضرر ذاتی وضو نیست که هر کس وضو بگیرد به اصطلاح مریض بشود، بله برخی از موارد یعرض بر شخص که اگر وضو بگیرد چون مریض هست مرض شدت پیدا میکنه، یا وضع جوریست بدنش ضعیف طوری در جای وسیله گرمی نداره، اگه وضو بگیرد مریض میشود، احتمال زیاد این معنا رو میده. خب در اینجا حکم به وجوب وضو در مطلق و موارد همه موارد ضرری نیست. چرا؟ چون امر عارضی، امر عارض دائم بر معروض بار نمیشود، گاهی هست گاهی نیست. اینم قسم دوم. قسم سوم، حکم رفته است روی عنوان اولی، اصلا کاری به ضرر ندارد. در قسم دوم ضرر هست، رفته روی عنوان ضرر، یعنی یجب و شراء مال ولو به از آف مضاعفه. اما این از آف مضاعفه همیشه برای ما نیست، بعضی جا هست، در بیابانیه، طرف هم میداند این مقید است به دینش و میداند که این باید آب رو بخرد ولو به قیمت بالا هم، و پولم داره. دقت دارین؟ اینجا میدانه که به هر حال خوب مشتری گیر آورده، اینجا الان ضرر از شرای ما، ولی ضرر اون بلعرز. میگه یجب و بر تو وضو ولو به از آف مضاعفه، اون ضرر بله. ولی در صورت سوم اصلا اسم ضرر به میان نمیاد، میگه یجب و علیک الوضو، نه اینکه شراء ما، یجب علیک الوضوء، یجب علیک الغسل. در این قسم گاهی مصادف می شود و مقارن می شود این موضوع با ضرر، و گاهی مقارن نیست با ضرر. اینم قسم سوم. حالا صاحب کفایه چی فرمودن؟ حیث و یوفق بینهما عرفن. نکته ای را که در اینجا صاحب کفایه میخواد بیان بفرماید این است که ما باید ببینیم جمع عرفی برای رفع تعارض بین لازرر و ادله احکامی که ضرر در موضوع اونها اخذ شده است، ببینیم چجوری جمع عرفی است. و نحوه بیان شیخ انصاری و بیان صاحب کفایه در اینجا در کدوم قسم از این اقسام ثلاثه بلا اشکال هستند، در کدوم قسم مبتلا به اشکال می شوند، و در کجا تفاوت است بین بیان صاحب کفایه و بیان شیخ انصاری. خوب دقت بفرمایید، نکته دقیقی است که مرحوم استاد ما رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیان فرمودند، و کمتر هم ندیدم تقریبا به این نحو مطلب تقریب شده باشد. لذا قدر این مطالب رو باید دانست. لا ضرر نسبت او با حکم قسم اول که رفته است روی عنوان شیئی که ضررون به ذاته، چه نسبتی است؟ نسبت او به قسم دوم از احکام چه نسبتی است؟ و نسبت به قسم سوم از احکام چه نسبتی است؟ گفتیم ما سه نحوه از احکام در محل بحث ما قابل تصور است. باید لازرر را با هر یک از اینها جدا جدا و با هر یک از اینها علا طریقت شیخ و علا مبنای صاحب کفایه جدا جدا بررسی کرد که نتیجه چی میشه. اما دلیل لازرر به نسبه به احکامی که رفته است روی شیئی که ضررون به ذاته، مثل جاهدو فی سبیل الله، لازرر با این جاهدو فی سبیل الله چه نسبت داره؟ جهاد فی سبیل الله فی حد ذاته ضررون نفسیون، دیگه حلوا به قول معروف در جنگ که پخش نمی کنن. یا مثلا فرض کنید آت و زکات، یا اینکه خمسهول الله، اینا ضررون مالیون، حکم رفته است روی شیئی که به ذاتی ضررون. خب پرداخت مال ضرر است، کسی نمیگه آقا پرداخت مال نفعه. شما به این جهات معنوی اینا دقت کنید، نفس پرداخت مال از نظر عرف ضرره. حتی شما پولی که وقتی میدی برای این یک چیزی هم بخری، ولی خلاصه پول دادن از ذر و عرف ضرره دیگه، هرچی از جیب انسان بره اینجوری حساب میکنن. در اینجا بنابر مبنای شیخ باید تارتا صحبت کنی و اخرم مبنای صاحبی کفایه. خلاصه حرفی که صاحبی کفایه در اینجا دارن با این دقتی که بیان میشود این است که دلیل لا ضرر به نسبه به این احکامی که رفته است در موضوعی که به ذات ضرریون لا ضرر تخصیص می‌خورد. دقت بفرمایید، این بیان قبلا گفته نشده، زر عبارت صاحب کفایه هم این بیان نیست. لا ضرر مخصص است دلیل وجوب جهاد، دلیل وجوب خمس یا زکات مخصصند. چطور لا ضرر تخصیص می‌خورد به نسبه بی اینها؟ صاحب کفایه بحث تخصیص نیاورده بودا، صاحب کفایه می‌فرمودن این نمی‌شود مثبت حکم باشد، اینجوری بیان کردن. ولی ما بنابر طریق شیخ انصاری می‌خوایم بگیم که لا ضرر به معنای نفی حکم است مطابقتاً. پس لا ضرر دارد بالمطابقه علا اطلاقه نفی می‌کند و به عمومه نفی میکند حکم را از هر چیزی که ضرری است، اهم از این که ضرر ذاتی اون شی باشد یا عرضی اون شی باشد یا به اطلاقه ضرر را شامل بشود. لا ضرر از این جهت عمومیت دارد که لا ضرر یعنی اهم از این که اون ضرر به ذاته باشد، بالعرض باشد یا به اطلاقه ضرر مشمول اون به اصطلاح دلیل اثبات و حکم باشد، هر سه رو میگیرد. لا ضرر در هر سه به اطلاقی یا به عمومه میگوید لا، یعنی اون حکم نباید باشد. دلیل دیگری آمده است در مورد ضرر ذاتی در این موارد، چه ضرر ذاتی نفسی چه ضرر ذاتی مالی، در اونجا به نصوصیه و بالخصوص میگوید حکم هست، یجب اثبات حکم میکند. قهرن این دلیلی که عبارت است از وجوب جهاد، دلیل بر وجوب حج و خمس، دلیل بر وجوب زکات میاد مخصص میشود این عموم را یا مقید میشود این اطلاق را. میگه شما لا ضرر که میخواهید حکم را بردارید، چون لا ضرر را میرن دقت کنید خیلی جاها برای حکم اثباتی آمدن به لا ضرر تمسک، این غلطه. لا ضرر رافع حکمه، دافع حکمه، نه مثبت حکم. غرض اون دلیلی که آمده است اثبات کرده وجوب را در مورد ضرر مالی یا در ضرر جانی، اون دلیل می شود مخصص یا مقید این عموم خصوص اطلاق. عموم را از دلیل لا ضرر بر می دارد. چرا؟ چون لا ضرر بالعمومیه یا بالاطلاق دلالت دارد بر این نفی حکم از این انها سلاسه از ضرر. اما اون دلیلی که حکم را برده، حکم ای یا اثباتی را برده است روی ضرر به ذاته، به نصوصیه دارد اثبات حکم می کند در شیئی که ضرر او به ذاته باشد، و قهرن نص مقدم می شود بر ظاهر. این ظهور پیدا می کند به عموم یا اول اطلاق در هر سه صورت. اون آمده است در خصوص ضرر ذاتی اثبات حکم کرده است، یقینا او مقدم می شود بر دلیل لا ضرر. این علی طریقت شیخ انصاری رضوان الله علیه که مفاد لا ضرر نفی حکم باشد. و اما به طریقه صاحب کفایه که فرمودند لا ضرر نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع، اینجا چطور؟ از ناحیه موضوع تارتن اون موضوع به نفسه و به ذاته ضرریون، یک قسم. اخرى بالعرض ضرریون، دو قسم. ثالثاً اطلاق دارد که یشمل صورت ضرری را، این سه قسم. آیا در این سور ثلاثه که موضوع رو صاحب کفایه نفی می‌فرمایند و به نفی موضوع حکمم قهرن به تبع برداشته می‌شود، این چطور با دلیل که موضوع او ضررون به ذاته قابل جمع عرفی است؟ جهتش اینه که اینجا کلام صاحب کفاره در خصوص این فرض قبول می‌کنیم. خود لسانی این دلیل این است که من ضرر، اینجور دیگه در واقع لسان این موضوع اینه، میگه من ضرر موجب شدم که حکم برطرف برداشته بشود، قطعا نمیشود من سبب باشم برای آمدن حکم. پس اون دلیلی که اثبات حکم میکند برای ضرر یک دلیل آخری باید باشد غیر از لا ضرر. پس لا ضرر در حقیقت با اون دلیلی که اثبات حکم برای موضوع ضرری به ذاته می کند با همدیگه قابل این جمعه عرفی می شوند به این بیان، ولی نه به نحو تخصیص، اون مخصص نیست بلکه تخصصا خارج می شود. لا ضرر نفی موضوع است به دلالت منطقیه، به ادعای صاحب کفایه. نفی حکم است به دلالت التزامیه، یعنی لا موضوع ضرری فی وعاء تشریع، چون وعاء تشریع وعاء موضوعات مستقیما نیست، اگه کاری به موضوع دارند به اعتبار این است که حکم بدون موضوع نمی شود باشد، لذا موضوع در وعاء تشریع پیدا می شود. پس در حقیقت در وعاء تشریع اگر بگوید لا موضوع ضرری یعنی لا حکم ضرری، به این جهت است که اسم موضوع رو میارن. خب یعنی لا حکم ضرری فی وعاء تشریع. در اینجا ادله‌ای که دلالت دارد به حکم ضرری و ایجاد حکم و اثبات حکم میکند برای شیئی که موضوع او ضرر است به ذاته تخصصا خارج میشود. چرا؟ برای خاطر اینکه مرحوم آخون میفرمایند لا ضرر ظهور در چی دارد؟ در این که لا ضرر در حقیقت مقتضی رفع حکم است، ضرر مقتضی رفع حکم است و ظهور در این دارد که مقتضی رفع حکم باید ناظر به جایی باشد که اقتضای ثبوت در غیر ضرر داشته باشد، یعنی باید اقتضای ثبوت در ضرر و غیر ضرر داشته باشد، صورت ضررش شارع بیاد بردارد به لسان نفی موضوع. این در حقیقت دو تا دلالت دارد، یک دلالت عقلیه که همون التزامیه می نامیم، یک دلالت منطقیه. دلالت منطقیش اینه که ظهور دارد در این که ضرر علت رفع حکم است، معنای نفی موضوع، نفی حکم لسان نفی موضوع همینه دیگه، یعنی ضرر علت نفی حکم است، پس باید مقتضی ثبوت حکم چی باشد؟ ما ادای ضرر، و نمی شود خود این لا ضرر ناظر باشد به اون چیزی که مقتضی ثبوت و حکم است. دلیل زکات دلالت دارد بر وجوب دفع زکات، دلیل خمس دلالت دارد بر وجوب پرداخت خمس، ولی دلیل لا ضرر نمی گوید خمس خمس باید بدی، همین که من وجوب خمس رو برداشتم، هم زکات باید بدید هم وجوب زکات رو من برداشتم. پس بنابراین موضوعاً فرق میکنن، دقت دارین؟ پس ضرری که موضوع برای ثبوت حکم است با ضرری که و لا ضرری که موضوع حکم رو برمی‌دارد قهرن با یکدیگر تفاوت دارن و نمی‌شود لا ضرر ناظر باشد به اون دلیلی که در اثبات حکم به موضوع ضرری توجه شده است و موضوع ضرری مقومه برای حکم ایجابی و اثباتی شده باشد، لا ضرر ناظر به او نمیشه باشه. خب اگه ناظر به او نبود حکومت دیگه در میان نیست، و چی میاد اینجا؟ به تخصصا خروج موضوعی است، موضوعا فرق دارن. پس موضوع لا ضرری که رافع حکم است، ضرر در اینجا غیر از اون ضرری است که موضوع قرار گرفته است برای حکم ایجابی، اینا دو تا موضوع متفاوتن. اون ضررون به ذاته، ولی اینجا ضرر به ذاتی نیست، ضرری که مقتضی للحکم است. ضرر مقتضی للحکم یا قسم دوم است یا قسم سوم، در قسم اول نمیشه باشه. در قسم اول فقط میدان برای اون ادله است که حکم رو برده است روی امر ضرری به ذاته. در لا ضرر موضوعش ضرر از قسم دوم یا قسم سومه، پس اجنبی شدن موضوعاً از یک دیگر. تفاوت ما سه قسم ضرر را که بیان کردیم برای همینجا. پس حکومت در اینجا نیست، برخلاف اونجا که صاحب کفایه فرموده بود، چون صاحب کفایه غالب حکومت شده بود. اما با این بیان معلوم شد که تخصص است نه حکومت، یعنی موضوعاً فرق کردند. گرچه مرحوم استاد رضوان الله به این نکته‌ای که عرض می‌کنم اشاره نفرمودند، ولی باید این مطلب اضافه شد تا تکمیل بشه این قسمت از بحث. و تکمیلش به همینه که عرض بکنم، حالا چه نتیجه میشه؟ نتیجه این که اگر تخصص شد، این خلاف اون چیزی صاحب کفایه فرموده. بله بحث خروج موضوعی است، اما نه حکومتن بلکه تخصصن، یعنی هیچ معونه ای از نایشاره نیامده در اینجا، بلکه اصلا اقسام ثلاثه شدن. در اون جایی که ضرر موضوع است برای حکم اثباتی، کدوم قسم از ضرر است؟ قسم اول از این اقسام ثلاثه از احکام که ضرر ذاتی میشه، یعنی حکمی که رفته روی ضرر ذاتی. اونجایی که لا ضرر میاد حکم را بر میدارد، ضرر اقتضایی است، که ضرر اقتضایی اهم است از این که بالعرض عارضه بر موضوع بشود یا به اطلاقه شامل قسم ضرری بشود، که میشه قسم دوم و سوم. پس موضوعا تفاوت پیدا کرد. جایی که موضوعا تفاوت باشه اسمش حکومت میگذاریم یا تخصص؟ تخصص. پس صاحب کفایه ما قبولیم، ما بینیم در مدعا با صاحب کفایه موافقیم. بله جمع عرفی می شود، ولی نه به عنوان حکومت بلکه به عنوان تخصص. چقدر دقیق بودی مطلب، ولی این رو باید عرض کردیم، این زمین تتمه رو باید بیاریم، ولا صرف این بگیم این تمام نمیشه مطلب. بگیم حالا چی شد نتیجه؟ نه اینکه ما بله قبول داریم علا طریقت شیخ هم اشکال وارد نیست، علا طریق صاحب کفایه هم وارد نیست، ولی این اشکال هست که صاحب کفایه میخوان بفرمایند به نحوه حکومه است، ولی عرض میکنیم که خیر به نحوه تخصص است. حالا این قلت اشاره هم شده به این قلت قبلا، اجمالا عرض کردیم که لسان لا ضرر لسان امتنان هست، علل خصوص اگر قید فعل اسلام هم در نقل حدیث باشد، شبیه لا حرج که صریح در آیه شریفه که لسان لسان امتنان هست، شبیه حدیث رفع که واضح است مفاد این حدیث امتنان علل امه هست. لا حرج، لا ضرر، رفع عن امتی تسعت و اشیا و امثال ذالک از این قبیل از برحال روایات و احادیث، جنبه امتنانیت ازش استشمام می شود کاملا. در بعضی اون که تصریح شده مثل آیه شریفه لا حرج که اصلا درش در اون لا ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج صریحه در اینه دیگه، که انهو در این شریعت که شریعت سمح و سهل است حرج رو خداوند تبارک و تعالی قرار نداده است. لذا می بینیم که مثلا داریم که یدرعو الحدود به شبهات، اینا خودش یک نوع امتنانه که جانب تسهیل را گرفتن نه جانب تضییق را، که بگن خب احتیاط کنید از اون طرف حد را جاری کنید، اونم ورم هست دیگه احتیاط، میگه چرا از اون طرف؟ به شبه یدرع الحد، چون امتنان است علل امه، میشود که به اصطلاح به هر نحوی هست باید چی در به اصطلاح راحتی قرار داد نه در سختی و تنگنا. علی حالی اگر از خود این دلیل استفاده بشود که ضرر مقتضی رفع حکم است، اگر ضرر ذاتی باشد باید اقتضائیت لا ضرر برای رفع حکم اولا باشد از اون جایی که ضرر عرضی است. اشکال خوبی ظاهرش، میگه شما امتنانیت را در حدیث ملاحظه کنید. نمیشه یک طرف رو بگیرید و بقیه جهات رو فراموش کنید. باید هم عنوان ضرر که موضوع برای رفع حکم قرار گرفته است را در نظر بگیرید، هم جنبه امتنانیت را. خب ما از شما سوال میکنیم، ضرر در قسم سوم که به اطلاق موضوع دلیل داخل بود در موارد اثبات و حکم مثل وضوع، در مورد ضرر عرضی مثل پرداخت پول برای خریدن آب به نسبت علل وضوع که میگفتیم ضرران عرضیان و از آف مضافه، اگه دلیل اینجوری میگفت که یجب و شراء مال ولو به از آف مضافه برای وضوع یا غسل، این قسم ضرر عرضی. در این دوتا میگویید لا ضرر حکم را بر میدارد، یعنی حکمی که رفته است روی موضوع ضرری بالعرض یا بالاطلاق. بالاطلاق معنیش یعنی به اطلاق شامل قسم ضرری میشه، اینه دیگه. حالا ما اسمش میذاریم بالاطلاق تا زود ذهنتون منتقل بشه. اگه در این دوتا لا ضرر به جهت امتنانیت حکم رو برمیداره، در جایی که ضرر ذاتی باشد نباید به طریق اولا رافع حکم باشد، چون اتم مصادیق امتنانیت، این نکته رو عرض بکنم که اولویت روشن بشه، اتم مصادیق اولویت اینه که اونجایی که ذاتی شی را بردارد، ضرر ذاتی را بردارد، اولا از ضرر بالعرض یا ضرری که به اطلاق موضوع داخل بشود. کدوم را بردارد؟ امتنانیت به قول معروف خیلی بیان و واضح و روشن است. امتنانیت اگه بخواد خوب امتنان باشه، اون هنر دارد، اون قسمت ذاتی رو باید بردارد دیگه، اینجوری عرض میکنیم. پس بنابراین اتم مصادیق امتنان رفع حکم ضرری از موضوعی که ضررون به ذاته هست، نه از موضوعی که ضرر باشد بالعرض یا موضوعی که شامل قسم ضرری بشود به اطلاقه. اونا هم امتنان هست، اما اینجا امتنانیت خیلی واضح و بیان روشن. اتم مصادیق ضرر را اگر برداشتین خوب امتنان بر امت می شود، اما اونجایی که بلد اونم امتنانه، ولی به این اندازه نیست، به این اندازه نیست. خب اگر اینجوری شد، پس بنابراین یعود الاشکال که شما گفتید این حالا یا به لسان صاحب کفایی حکومتن اون خارج می شود، یا اینکه به لسان تخصص که شما ادعا کردید با امتنانیت خلاصه سازگار نیست. اگه لحاظ امتنانیت بشود، باید این قسمه به اصطلاح اول هم داخل بشود در مفاد لا ضرر که رفع حکم روی موضوعی که به ذاتی ضرریون بشود ایزن بشود، یعنی این حکم را هم بردارد. این اشکال، از این اشکال چی جواب دادن؟ جواب این است که این کلام شما مغالطه است و این صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه دلیل لا ضرر که رفع حکم می کند امتنانن، نمی خواهد ملاک و مصلحت حکم را لغو کند. خوب التفات کنین، چون بنابر مسلک عدلی احکام تابع ملاکات نفس الامریه، ملاک را نمیخواد لغو کند. خب اگر دلیل لا ضرر بخواد اصل ملاک را لغو بکند، این حرف شما جا دارد. چرا؟ چون شارع به ماه و شارعون به ملاکات کار ندارد، چون ملاکات امور و نفس الامریه، اگه بخواد به ملاک کار بگیرد باید به عنوان مکون الامور و جائل السماوات والارض دخالت کند و ورود کند، و حال اینکه وعای تشریع باید محفوظ بماند که وعای اعتبار است، نه به عنوان مقام جائلیت در تکوین. خب پس کاری به ملاک در این حیطه جعل چه نفیان چه اثباتن ندارد. پس بنابراین در این مورد به اصطلاح ملاک ضرر ذاتی نمیخواد لا ضرر بیاد ملاک را بردارد، این میخواد امتنانن حکم را بردارد با وجود مقتضی برای حکم. امتنانن سبب میشود برای رفع حکم، نظیر لا حرج و لا عسر مثلا، اگر ناظر باشد به رفع حکمی که ذاتی او ضرری است مثل خمس یا زکات نقض غرض لازم میاد. شما امتنانیت مگه نمیخواید در نظریه امتنان علل امه باشد؟ بله، برای اون کسی که میخواد پول بده به عنوان زکات یا خمس، مالی میخواد به عنوان زکات و خمس بده، برای او ضرره، ولی برای اون فقرا چی؟ امتنان است. امتنان رو باید در نظر بگیریم، برای همه باید باشد. بله، برای این آقا امتنان است، هیچی نداده دیگه. اما چقدر از فقرا میمانند؟ چقدر از ساداتی که نیاز دارن به خمس میمانند؟ پس بنابراین امتنان بر اونا دیگه نیست، بر اونا خلاف امتنان است. پس اگر لا ضرر بیاد حکم روی خمس را یا حکم روی وجوب زکات را برداره یا مثلا حکم روی جهاد را بردارد، خب این امتنان است برای این کسانی که باید برون جهاد کنند. اما اون منافعی و مصالحی که بر جهاد مترتب است و گیر عموم امت میاد، اون مصالح را هم لا ضرر میاد بردارد. لا ضرر به عنوان تکوین امور تکوینی که کار نداره، اونجا قهرن امتنان نیست. به عبارت اخرایی که بنده عرض میکنم، امتنان امر اعتباری است یا امر تکوینی؟ امر تکوینیه دیگه، اعتباری که نیست. شارع بلا ضرر احکام رو برمیدارد، اما باید ببینیم این امتنان در که از امور تکوینی است کجا محقق کجا نیست. هر جا دیدین خلاف امتنان بود دیگه لا ضرر. و ملاک هم عموم هست، نه ملاک فرد خاص. بله، اون من یجب علیه الخمس، من یجب علیه الزکات، من یجب علیه الجهاد، اگر حکم وجوب از این طایفه برداشته بشود، برای اینا امتنان هست. اما منافع و مصالحی که برای خمس و زکات و به هر حال مسئله جهاد است، اونا چی؟ اونا که مربوط به عموم می شود، حالا عموم سادات، عموم فقرا، یا در بحث جهاد عموم اسم مسلمین، اون ملاکات رو امتنان میشه یا ضد امتنان میشود. اگه بردارد خلاف امتنان است، بر امت دیگه امتنانی نیست، بر فقراء به هر حال شیعه امتنانی نیست، برای بر سادات به هر حال محترم امتنانی نیست. پس الهازا لا ضرر نمیتواند بگیم امتنانیت شاهد باشد بر این که در مورد ضرر ذاتی هم بیاد به میدان و حکمی که رفته از روی موضوع ضرر ذاتی او را هم بردارد. پس الهونا نسبت لا ضرر علا طریقت شیخ انصاری رضوان الله علیه با این احکام ثلاثه روشن شد، کما اینکه نسبت لا ضرر با این احکام ثلاثه علا طریق صاحب کفایی هم روشن شد. نسبت به قسم اول لا ضرر کاری ندارد از نظر شیخ انصاری، اون قسم اول از احکام مخصص، دلیلش مخصص لا ضرر است. اما علا طریقت صاحب کفایه تخصصا اینا اجنبی از یک دیگرن، نه حکومتا کما علیه صاحب کفایه. این حاصل اون چیزی است که در این تدقیق بیان شد. و صلی الله علی محمد و آله.